ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز. در حالی که طالبان افغان و پاکستانی از تشکیل یک شورای مشترک برای مبارزه علیه قوای خارجی در افغانستان خبر می‌دهند، ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید یک هیئت حزب اسلامی حکمتیار در ملاقات دو روز قبل با رئیس جمهور در ارگ ریاست جمهوری پشتیبانی خود را از تلاش‌های صلح در افغانستان ابراز داشته است. گزارش تفصیلی در این باره را بعد از اخبار افغانستان و جهان می‌شنویم که همکارم سحر لیوال آن را تقدیمتان می‌کند.
طالبان افغان و پاکستانی یک شورای جدید مشترک را ایجاد نمودند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید قرار است امروز دور دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در ولایت نیمروز تطبیق شود و ایران دیروز فیر آزمایشی دو راکت با برد 200 کیلومتری اش را با موفقیت انجام داد. با عرض سلام و روز بخیر، مشروع اخبار. طالبان افغان و پاکستانی یک شورای جدید مشترک را ایجاد نمودند. در این شورای پنج عضوی تعهد شده است که طالبان افغان و پاکستانی مبارزه مشترک را بر ضد نیروهای خارجی مستقر در افغانستان انجام می دهند. بر اساس گزارش ها، ملا عمر رهبر طالبان برای رسیدن به یک هدف مشخص با چند گروه تندرو پاکستانی متحد شده است. در این شورای جدید پنج عضوی، طالبان افغان و پاکستانی، شبکه حقانی و دو گروه مربوط به تحریک طالبان پاکستان هم شاملند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید قرار است امروز دور دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در ولایت نیمروز تطبیق شود. صدیقی سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که نیروهای افغان آمادگی کامل دارند تا مسئولیت امنیتی این ولایت را به دوش گیرند.
از آغاز مرحله دوم پروسه انتقال، نیروهای امنیتی شما به ویژه پلیس ملی افغانستان با کدام نگرانی و یا چالش روبرو نیست. با افتخار و با آمادگی عام و تام در مقابل دشمن و با هر نوع تهدید آماده است تا این مسئولیت‌ها را به دوش بگیره.
تا حال ولایت دایکندی، سمنگان، تمام ولسوالی های پروان به استثنای سیاگرد و شینوار و ولسوالی های ناوه، مارجه و نادلی هلمند تحت پوشش مرحله دوم برنامه انتقال قرار گرفتند. مسئولین امنیتی هرات از دستگیری 12 فرد وابسته به گروه طالبان در این ولایت خبر دادند. دگروال نجیب الله نجیبی، سخنگوی قول اردوی 207 ظفر غرب، به رادیو آزادی گفت که این افراد اخیراً در جریان عملیات مشترک نیروهای پلیس، امنیت و اردوی ملی از ولسوالی‌های کشک‌رباط سنگی و گلران ولایت هرات بازداشت شدند و افزود که در جریان این عملیات به نیروهای افغان و غیر نظامیان آسیبی نرسیده است. مؤسسه اجتماعی فرهنگی تساوی خواهان گرفتاری عاملین شکنجه خانم سحرگل شده است. این مؤسسه دیروز با نشر اعلامیه گفت که قضیه سحرگل زنگ خطر برای دولت و نهادهای مدافع حقوق زنان است. این مؤسسه همچنان گفته که قضیه سحرگل نباید مانند وقایع قبلی به دست فراموشی سپرده شود. وزارت داخله از بازداشت دو تن از عاملین قضیه خبر داده و همچنان گفته است که عملیات به هدف بازداشت تمام عاملان شکنجه خانم سحرگل ادامه دارد. سحرگل حدود یک هفته پیش توسط نیروهای پلیس از چنگ فامیل شوهرش که او را برای حدود 6 ماه تحت شکنجه قرار داده بودند نجات داده شد. ادامه خبرها. ایران دیروز فیر آزمایشی دو راکت با برد 200 کیلومتری اش را با موفقیت انجام داد. فیر این راکت ها در جریان آزمایش های نظامی در نزدیکی تنگی هرمز چند روز بعد از آن صورت گرفت که غرب تحریمات تازه را بر ایران وضع کرد. رسانه های ایران از قبل محمد موسوی، معاون اردوی این کشور، گفتند یک راکت زمین به بحر مسمی به قادر و راکت زمین به زمین نصر دیروز به طور آزمایشی فیر شدند. قرار بود یک راکت کوچک دیگر هم نوقت دیروز در نزدیکی تنگی هرمز به طور آزمایشی پرتاب گردد. قرار است نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، به تاریخ 9 ماه جنوری با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل ملاقات کند. انتظار می رود بحث‌های این ملاقات روی وارد نمودن نظم بودجوی در کشورهای اتحادیه اروپا تمرکز نماید. دفتر رئیس جمهور فرانسه اعلان این ملاقات را نموده ولی جزئیات بیشتر در زمینه ارائه نکرده است. وزرای مالیه 27 کشور اتحادیه اروپا به تاریخ 23 ماه قبل از آن ملاقات خواهند کرد که رهبرانشان یک هفته بعد با هم جلسه نموده و روی جنجال‌های مالی اروپا بحث می‌کنند. یک سازمان غیر دولتی مستقر در بریتانیا دیروز گزارشی را در مورد رقم تلفات ملکی در عراق منتشر کرد. بر اساس این گزارش رقم قربانیان ملکی در عراق در سال 2011 اندکی بیشتر از سال 2010 بوده است. گروه مسما به عراق بادی کونت یا IBC گفته است سال گذشته میلادی 4059 فرد ملکی در اثر خشونت‌های عراق کشته شدند که این رقم در سال 2010 3976 نفر بود. بر اساس این گزارش از سال 2003 به این طرف یعنی از آغاز جنگ امریکا در عراق تا به حال 162 هزار نفر در عراق کشته شدند که 80% آنها افراد ملکی بودند. و مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیلی قرار است امروز در یک ملاقات مستقیم روبرو در اردن امکانات اثرگیری گفتگوهای صلح را که از مدت یک سال متوقف شده است مورد بحث قرار دهند. مذاکره کننده اسرائیلی اسحاق ملخو با همتای فلسطینی خود صاحب عریقات و نمایندگان اطراف چهارگانه که برای صلح در شرق میانه تلاش دارند در عمان پایتخت اردن گرد هم میآیند. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، امریکا و روسیه برای صلح در شرق میانه سعی دارند. تونی بلیر صدر اعظم سابق بریتانیا و نماینده اطراف چهارگانه نیز انتظار می‌رود در این گردهمایی سهم گیرد. این ملاقات آغاز مذاکرات رسمی میان اسرائیل و فلسطینیان پنداشته نمی‌شود و مقامات توقع کدام نتیجه بزرگ از آن ندارند. مذاکره کننده فلسطینی صاحب عریقات دیروز در این باره چنین گفت:
We believe now it's up to the Israeli government.
ما اکنون به این باوریم که این امر به حکومت اسرائیل وابستگی دارد که آیا ادامه پالیسی های خرد و کوچک کسب امتیازات و متوجه ساختن انگشت اتهام را اختیار می کند یا سربلند استاده می شود و مسیر درست را پیش می گیرد. از سوی دیگر ایهود بارک وزیر دفاع اسرائیل گفت: ما واقعا توقع داریم که فلسطینیان بدون پیش شرط ها بیایند و فرصت آغاز مذاکرات در ملاقات عریقات و ملخور روشن شود. این موضوع در کل برای دولت اسرائیل مهم است. من فکر می کنم که این برای فلسطینیان بسا مهم است. همچنین برای هر کسی که علاقمند ادامه حرکت به سوی حل تاسیس دو دولت است مهم می باشد. مذاکرات صلح میان فلسطینیان و اسرائیل که به حمایت امریکا دایر شده بود یک سال قبل متوقف شد. فلسطینیان گفتند تنها در صورت مذاکره می کنند که اسرائیل شهرکسازی یهودی نشین در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی را متوقف سازد. ولی اسرائیل می گوید گفتگوها باید بدون کدام پیش شرط ادامه یابند. پایان اخبار.
ساعت 7 و میبخشین ساعت 11 7 دقیقه و 45 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارید میتونید سری به وبسایت ما بزنید و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال می کنیم. طالبان افغان و پاکستانی از تشکیل یک شورای مشترک برای مبارزه علیه نیروهای خارجی در افغانستان خبر می دهند. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان می گوید یک هیئت حزب اسلامی حکمتیار دو روز قبل با رئیس جمهور در کابل ملاقات کرده و همکاری خود را در تأمین صلح و امنیت وعده نموده است. مسئولیت امنیتی ولایت نیمروز امروز به نیروهای افغان سپرده می شود. و ملل متحد از تصمیم حکومت افغانستان و جامعه مدنی در این کشور مبنی بر انتخاب اعضای مناسب برای کمیسیون مستقل حقوق بشر استقبال کرده است. گزارش های دیگری هم داریم و در قسمت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی و هوای تازه را آماده نشر داریم. با ما باشید. طالبان افغان و پاکستانی شورای پنج عضوی را ایجاد نموده و تعهد نمودند که در برابر نیروهای خارجی در افغانستان مشترکاً مبارزه می کنند. گفته می شود ملا محمد عمر رهبر طالبان برای یک هدف مشخص با چند گروه تندروی پاکستانی متحد شده است. در این شورای جدید پنج عضوی طالبان افغان و پاکستانی، شبکه حقانی و دو گروه مربوط به تحریک طالبان پاکستان سهیم هستند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بر اساس اعلامیه‌ای که در مناطق قبایلی منتشر شده است، طالبان افغان و پاکستانی شورای پنج عضوی را ایجاد نموده و تعهد کردند که مشترکاً بر ضد نیروهای خارجی مستقر در افغانستان مبارزه می کنند. بر اساس گزارش‌ها، گروه اعزامی ملا عمر رهبر طالبان برای یک هدف معین با چند گروه تندرو پاکستانی متحد شده است. بر اساس گزارش، آنها با هم یک جا شده و تعهد نمودند که حملات انتحاریشان در مناطق قبایلی پاکستان را، اختطاف‌ها و کشتار افراد بی‌گناه در این مناطق را خاتمه می‌دهند. به گفته منابع طالبان، ملا عمر از اقدامات طالبان پاکستانی ناراض است و توسط قماندانان ارشد خود به آنها پیغام فرستاده که یا به گفته وی فعالیت‌های غیر اسلامیشان را متوقف سازند یا اینکه دیگر ملا عمر را رهبر خود عنوان نکنند. سیلاب مسعود خبرنگار رادیو مشال رادیو آزادی در مناطق قبایلی پاکستان اعلامیه منتشر شده طالبان در این منطقه را خوانده است و به گفته مسعود احسان الله سخنگوی طالبان پاکستان هم خبر متحد شدن پنج گروه تندرو پاکستانی را تایید نموده است.
بوده اجلاس شد مسعود و طالبان و ولی الرحمن و حکیم الله مسعود اپوانش چکم یو مولا نظیر ده احمدزی وزیر ده طالبان و ده دل کماندر ده آغا موجود و ده القاعده ده طرفا ابو یحیی الليبی بل عبدالرحمن السعودی و سراج الدین لکنی توش موجود و
گفته می شود ملا عمر رهبر طالبان از این نگران بود که طالبان پاکستانی توجه را از افغانستان به پاکستان معطوف داشته و فعالیت‌های طالبان افغان را بر ضد نیروهای ناتو مستقر در افغانستان خدشه‌دار ساختند. ملا عمر از طالبان پاکستان خواسته است در حالی که جنگ بر ضد نیروهای ناتو در افغانستان به مرحله حساس رسیده توجه را به افغانستان تمرکز دهند. در اعلامیه مشترک طالبان افغان و پاکستانی این هم گفته شده است که ملا عمر به سبب کشته شدن و اختطاف افراد متاثر است که به گمان جاسوسی مجازات می کردند. ملا عمر خواهان توقف فوری چنین اقدامات شده است. شورای جدید پنج نفری طالبان افغان و پاکستانی گفته است در مورد هر شکایت تحقیقات می کند و هر گروهی که مجرم شناخته شد مجازات خواهد شد. گروه هایی که توافق اتحاد با طالبان افغان را کردند شامل گروه مولوی نذیر در وزیرستان جنوبی، گروه حکیم الله مسعود و مولانا ولی الرحمن که هر دو از اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان می باشند سهیمند. همچنان شبکه حقانی و گروه حافظگل بهادار در این شورای جدید شاملند. تمام این گروه ها در شورای جدید پنج نفری یک نماینده دارند و قرار است اختلافات موجود بین گروه های تندرو شامل در این شورا را هم حل کنند.
در گزارش همکارم زرغونه منگل شنیدید که طالبان افغان و پاکستانی از تشکیل یک شورای مشترک برای مبارزه علیه نیروهای خارجی در افغانستان خبر می دهند. احمد سیدی کارشناس مسائل افغانستان و منطقه را همین اکنون با هم در خط تلفن داریم و در مورد از وی جویای معلومات می شویم. سیدی صاحب صدای من می شنوین؟
بله.
سیدی صاحب، این همکاری و هماهنگی میان گروه های مختلف طالبان در مناطق قبایل یا در اجرای حملات در افغانستان از دیر زمان وجود داشت. شما چه فکر میکنین که چی علت باعث شد که در چنین شرایط یک شورای مشترک تشکیل شود؟
باور نیست این شورا روی دو اصل یا دو ضرورت تشکیل شد. از طرف طالبان افغانی تحت زعامت ملا احمد عمر دیگه توان جنگ های مستقلانه را با قوت های خارجی نیروی اردوی افغانستان ندارند. پاکستان استخبارات پاکستانی را درک میکنه. حالا میخواه آیسای اتحاد را تشکیل بده که گروه های پاکستانی مثل حافظ گلبهادر و مولوی نذیر و گروه حقانی و سایر گروه ها شریک شن تا حد دیگر مدت یک و دو سال دیگه هم تندور جنگ ها گرد نگرد داشته شد. حرف دومی است که طالبانی که در قطر مذاکرات با امریکایی ها شروع کردن ادی مذاکرات، حکومت پاکستان راضی نیست و او را به نفع خود نمیدانه. میخواهد شورای را ایجاد کنه. از طرف دیگر که گویا وانمود شد که نه، نیروهای اینجا مطرح هستند، این نیروها در شورای قطر یا در جلسه قطر نیستن اشتراک کنند. نه را ابتکار لیدرشپ جمهوری افغانستان نمیدانم، بلکه ابتکار آیسای پاکستان میدانم به خاطر اخلال در مذاکرات قطر و به خاطر اینکه طالبان افغانستان ضعیف شدن، حالا بعد از این باید طالبان پاکستانی بجنگن.
سیدی صاحب، شما چی فکر میکنید که اعلان چنین یک شورا چه تأثیر به روند مذاکرات خواهد داشت؟ که حال گزارش ها میگه قسم که شما هم تذکر دادین، مذاکرات صلح میان امریکایی ها و نمایندگان طالبان در قطر شده، و همچنین دولت افغانستان میگه که یک هیئت حزب اسلامی حکمتیار دو روز قبل در ارگ ریاست جمهوری ملاقات داشته و در این ملاقات وعده نموده که در امر تأمین صلح و امنیت افغانستان همکاری میکنه. شما فکر نمیکنین که این همه مسائل با هم وابسته هستن؟
ما ببینید، مذاکراتی را که در قطر در حالت آغاز شدن است، مورهایی که در استخبارات پاکستان نزدیک هستن به شون، استخبارات پاکستان وارخطا هستن. فکر کنم که شورای قطر یا طالبای قطر با امریکایی ها جور آمد میکنن و میدان میبرن شما را که ما سالها تربیه کردن، میرن شما هم برن مذاکره کنین. حیات تحت ریاست آقای قطب‌الدین هلال و غیرت وحید آمده بودند به کابل، مذاکراتی با آقای کرزی داشتند. اگرچه باور این است که حزب اسلامی در افغانستان در از داخل ارگ از دفتر رئیس جمهور گرفته تا مقامات بالا مرهای زیادی داره، اونقدر ضرورت نداره. تر مسئله حکمتیار مطرح است. حکمتیار اگر در نظامی نباشه که کسی از بزرگترین صحابه هم رهبرش باشه، اون نظام کفری است. اگر خود حکمتیار باشه، باز اون نظام اسلامی است. بنابراین این مذاکرات فقط وارخطایی است و دستور آیسای است، نه مذاکرات بخاطر منافع ملی افغانستان، بخاطر سرنوشت صلح بر افغانستان.
به نظر شما سیدی صاحب، نتیجه چنین مذاکرات چی خواهد شد؟
از طرف کردن مذاکرات قطر را و از طرف دیگر مطرح کردن نیروهای امریکایی ها، شما که به قطر مذاکره میکنین اونا نمانده طالب نیستن، ما هستیم، گروه افغانی هم هسته، گروه مولای نظیر هم هسته، گروه آفت گلباور هم هسته. یعنی مذاکرات را با چارش کشیدن و تقسیم بندی کردن و او را وسیع کردن که امریکایی ها باید به صد گروه و به صد تجیر دیگر نیز مذاکره کنند.
تشکر سیدی صاحب. احمد سیدی، کارشناس امور افغانستان و منطقه بود که درباره تشکیل شورای مشترک طالبان افغانی و پاکستانی معلومات داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
قرار است دور دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان امروز در ولایت نیمروز تطبیق شود. گفته می‌شود که مقامات افغان به منظور شرکت در پروسه انتقال وارد این ولایت شدند. ستوره کریمی در مورد از منطقه گزارش می‌دهد.
عبدالجبار پردلی، قماندان امنی ولایت نیمروز، به رادیو آزادی گفت دکتر اشرف غنی احمدزی، مسئول پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی در کشور، ساعت 10 قبل از ظهر دوشنبه وارد شهر زرنج مرکز آن ولایت شد و افزود قرار است در جریان یک محفل خاص مسئولیت امنیتی ولایت نیمروز رسما به نیروهای امنیتی افغان واگذار گردد. بنا به اظهارات وی، در حال حاضر تدابیر خاص از سوی سربازان پلیس ملی در سرتاسر ولایت نیمروز اتخاذ شده است. قماندان امنی ولایت نیمروز همچنان گفت نیروهای امنیتی آمادگی کامل جهت تامین امنیت این ولایت را دارند.
ولی امروز اولی ساعت 10 جناب دکتر صاحب اشرف غنی احمد رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت امنیتی به ولایت نیمروز در ولایت تشریف آوردند. در اینجا پیش از چهارشنبه با مسئولین نظامی ما جلساتی داشتم. خوشبختانه در نیمروز تمام نهادهای امنیتی ما از قبل آمادگی از این داشتن که به افتخار آن چیزی که فرضه برشن سپرده بشن و به کمال افتخار و ایمانداری حفظ کنن و حفظ به قیمت جان از اون باشن. انشاءالله آمادگی خود تمام بخش امنیتی ما دارن.
ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان با ولایات هلمند و قندهار همسرحد بوده و طالبان در اکثریت ولسوالی‌های آن ولایت حضور فعال دارند.
زن و زندگی، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد از تصمیم حکومت افغانستان و جامعه مدنی این کشور مبنی بر انتخاب اعضای مناسب برای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان استقبال کرده است. بر اساس یک اعلامیه منتشر شده از سوی یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان، ملل متحد و جامعه بین المللی از یک انتخاب همجانبه و مخلصانه در این پروسه حمایت میکند. یوناما میگوید امیدوار است افراد مناسب برای این کمیسیون انتخاب شوند که منعکس کننده تنوع قومی، زبانی، مذهبی، سمتی و جنسیتی در افغانستان باشد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بر اساس یک اعلامیه منتشر شده سوی یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان، سازمان ملل متحد از تصمیم حکومت افغانستان و جامعه مدنی در آن کشور مبنی بر انتخاب اعضای شایسته و مناسب برای کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان و پروسه شفاف انتخاب این اعضا استقبال می کند. ماموریت 5 ساله نو کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تاریخ 16 ماه دسامبر سال گذشته خاتمه یافت. حکومت افغانستان صلاحیت اصلی که انتخاب اعضای کمیسیون حقوق بشر را داراست تا استقلال، تمامیت و قانون این کمیسیون را بر اساس قانون اساسی افغانستان حفظ کند. بر اساس قانون اساسی افغانستان، حکومت آن کشور مکلف است در پروسه انتخاب اعضای این کمیسیون نرم‌های بین المللی، پلورالیسم، شفافیت و تنوع را مد نظر گیرد. بر اساس ماده 7 قانون ساختار و وجایب این کمیسیون، رئیس جمهور افغانستان باید افراد را برای عضویت در این کمیسیون برگزیند که در بخش مربوطه تحصیلات داشته و با تجربه باشند. این افراد باید بی‌طرف، مستقل و متحد به قوانین حقوق بشر باشند. قانون افغانستان در هماهنگی با اصول مندرج در کنونسیون حقوق بشر پاریس تاکید شده که از رهبری افغانستان می‌خواهد اعضای این کمیسیون به شکل شفاف انتخاب گردد، مشوره‌های در زمینه صورت گیرد و هم فرصت این کار به تعداد زیاد مردم از قشر وسیع جامعه میسر گردد. محمد موسی محمودی رئیس اجرایی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد هدف فعالیت‌های این کمیسیون چنین می‌گوید:
به خاطر 5 هدف عمده که بارد از نظارت از وضعیت حقوق بشر، تعمیم و حمایت از حقوق بشر، نظارت از دسترسی مردم به حقوق و آزادی‌هایشان و همچنان نظارت از وضعیت عام حقوق بشر در کشور تشکیل شده.
بر اساس اعلامیه یوناما، ملل متحد و جامعه بین المللی از یک انتخاب همجانبه و مخلصانه در این پروسه حمایت می کند. یوناما می گوید این موضوع بر رئیس جمهور افغانستان اجازه خواهد داد افراد مناسب را برای این کمیسیون انتخاب نماید که منعکس کننده تنوع قومی، زبانی، مذهبی، سمتی و جنسیتی باشد. بر اساس اعلامیه یوناما، ملل متحد و جامعه بین المللی آمادند در پروسه انتخاب اعضای کمیسیون حقوق بشر بر رهبری افغانها سهیم بوده و از آن حمایت کند.
ساعت 11 و 23 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در عملیات جاری از چندین روز به این سو در ولایت هرات 12 نفر از طالبان مشکوک گرفتار شدند. اظهارات مقامات امنیتی هرات درباره را در گزارش سوره کریمی از منطقه میشنویم.
این عملیات از 4 روز به این سو تحت نام آهوی برفی با مسایی مشترک سربازان اردو، پلیس و کارمندان ریاست امنیت ملی به هدف پاکسازی ولسوالی‌های شمالی و غربی هرات از وجود مخالفان مسلح دولت در این مناطق به راه انداخته شده که تا به حال ادامه دارد. دگرول نجیب الله نجیبی، سخنگوی قول اردوی 207 ظفر در غرب کشور، به رادیو آزادی گفت در نتیجه این عملیات 15 قریه در ولسوالی کشک رباتسنگی پاکسازی و 12 تن از افراد وابسته به گروه طالبان دستگیر شدند. آقای نجیبی می افزاید در حال حاضر این عملیات در ولسوالی های گلران و کشک رباتسنگی ادامه دارد. سخنگوی قول اردوی 207 ظفر می گوید در این عملیات به نیروهای افغان و افراد ملکی آسیب نرسیده است.
عملیات بومتکیزه اوی برگی به اشتراک لواء اول قلوبی ظفر، پلیس ملی، پلیس سرحدی، پلیس نظامه امنیت ملی و ایساق تاریخ 8 جدی در ولسوالی گلران، کشکنو و کشکرواسنگی آغاز شده که در نتیجه روی 3-4 روز به تعداد 12 نفر افراد مشکوک نیروهای مشترک عملیاتی تشکیل کردن، به امنیت ملی تحویل دادن
در 15 قرن تشکیل تلاشی شده برای کنیا طالب ها حضور فیزیکی نداشتن، بازم به خاطر اینتظام قطعات ما تشکیل کردن مجبور هم ساعت گلوان کشک کنه و رواستگی تد تلاش دینا برای هم تشکیل تلاشی شد منجات روی برفی ایرامه داره.
تور محمد ظریفی معاون شورای ولایتی هرات میگوید آغاز این عملیات تاثیر مثبت در آستانه مرحله دوم انتقال در ولایت هرات دارد و افزود نیروهای افغان ثابت ساختند که با راه اندازی این عملیات توان تامین امنیت ولایت هرات را دارند.
خاطر انتقال از این قدرت میخواهم که نیروهای امنیتی مقاومت را و جایگاه خود را نشان بدن که ما میتونیم که بعد از اینکه ما مسئولیت امنیت را از نیروهای خارجی ما بگیریم توان را داریم که خود ما هم عملیات کنیم، خود ما هم تصفیه کنیم، خود ما هم عملیات را به تحت کنترل خود ما باشه، توان قدرت نیروهای امنیتی داخلی افغانستان با خود داره، بالخصوص در ولایت هرات.
مرحله اول سلسله عملیات های نیروهای افغان یک ماه قبل در ولسوالی های شرقی هرات با کشته و دستگیری بیش از 30 مخالف دولت و ایجاد بیش از 40 پایگاه نظامی در آن مناطق خاتمه یافت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11 و 26 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه سر ساعت یعنی 11 و نیم عناوین مهمترین اخبار ساعت را بشنویم، در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را با هم میشنویم. همکارم احمد جعفر احمدی برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
تلاش ها برای توقف اجرای عملیات شبهنگام نیروهای ائتلاف در افغانستان و انکشافات اخیر در مورد گفتگوهای صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در صفحات برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل به بررسی گرفته شدند. ویسا نوشته است با گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در قطر، پاکستان فرصت دریافت امتیازات را از جامعه بین المللی از دست خواهد داد. روزنامه به استناد از یک گزارش روزنامه پاکستانی جنگ نوشته است اگر این دفتر ایجاد شود و طالبان با مقامهای آمریکایی به تفاهم برسند، فشارها بر پاکستان افزایش خواهند یافت. به نوشته روزنامه، ده‌ها طالب از کویته و دیگر مناطق پاکستان به قطر رفتند. روزنامه نوشته است ایالات متحده آمریکا صدها میلیون دلار را برای مصارف بود و باش این افراد در قطر اختصاص داده است. نویسنده ای مطلب می نویسد در صورتی که حکومت افغانستان در این پروسه شامل ساخته شود، اقدام جدید در زمینه تأمین صلح و ثبات در کشور بوده می تواند. روزنامه با تلاش ها جهت آزاد ساختن زندانیان طالب از زندان نیز اشاره کرده و نوشته است امریکا مصروف اجرای گفتگوهای پنهانی با طالبان در این مورد است. اراده هم به مسئله گفتگوهای پنهانی طالبان و آمریکا در قطر نظری افگنده و نوشته است طالبان و آمریکایی ها روی رهایی زندانیان طالب از گوانتانامو صحبت می کنند. روزنامه به نقل از وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نوشته است جدا ساختن طالبان از شبکه القاعده بخشی از استراتژی آنان را تشکیل می دهد تا این شبکه مراکز امن را در افغانستان دوباره ایجاد نکند. روزنامه می نویسد گفتگوهای قطر بدون حضور و آگاهی دولت افغانستان صورت می گیرد. به نوشته روزنامه از مذاکرات جاری میان طالبان و آمریکا برمی آید که حضور نمایندگان دولت افغانستان در این مذاکرات برای مقامهای آمریکا و طالبان اهمیت ندارد. روزنامه هواد به عملیات شبهنگام نیروهای بین المللی در افغانستان توجه کرده و نوشته است در این عملیات بیشتر به غیر نظامیان صدمه می رسد. به نوشته روزنامه اجرای این عملیات در تضاد با منافع ملی کشور است. روزنامه از موضع گیری حکومت افغانستان به خاطر توقف راه اندازی این عملیات حمایت کرده است و روزنامه اراده به توانایی نیروهای افغان جهت اجرای عملیات شبهنگام توجه کرده است. به نوشته روزنامه، وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است بنابر بعض مشکلات تکنیکی، نیروهای افغان قادر نیستند تا این عملیات را به طور مستقلانه راه اندازی کنند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیز به نام عبدالصمد حیدری از قریه دیهیای دیسبز کابل می نویسند از دولت می خواهم که عاملین خشونت علیه زنان به اشد مجازات محاکمه شوند و در مظهر عام جزا داده شوند. شنونده عزیز دیگر به نام همیرا از ولایت فاریاب ولسوالی سرچکان قریه دره شاخ می نویسند: در قریه ما سرک ها جور نشده و هم از نبود برق بسیار در عذاب هستیم و بازارمان هم بسیار قیمت است. از دولت می خواهیم که با خبر باشد. ساعت 11:30 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم سحر لیوال.
طالبان افغان و پاکستانی یک شورای جدید مشترک را ایجاد نمودند. در این شورای 5 عضوی تعهد شده است که طالبان افغان و پاکستانی مبارزه مشترک را بر ضد نیروهای خارجی مستقر در افغانستان انجام می‌دهند. وزارت امور داخله افغانستان میگوید قرار است امروز دوره دوم پروسه انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان در ولایت نیمروز تطبیق شود. مسئولین امنیتی هرات از دستگیری 12 فرد وابسته به گروه طالبان در این ولایت خبر دادند. ایران دیروز فیر آزمایشی دو راکت با برد 200 کیلومتری اش را با موفقیت انجام داد. فیر این راکت ها در جریان آزمایش های نظامی در نزدیکی تنگی هرمز چند روز بعد از آن صورت گرفت که غرب تحریمات تازه‌ای را بر ایران وضع کرد. قرار است نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه به تاریخ 9 ماه جنوری با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل ملاقات کند. انتظار می رود بحث های این ملاقات روی وارد نمودن نظم بودجه‌ای در کشورهای اتحادیه اروپا تمرکز نماید. یک سازمان غیر دولتی مستقر در بریتانیا دیروز گزارش را در مورد رقم تلفات ملکی در عراق منتشر کرد. بر اساس این گزارش رقم قربانیان ملکی در عراق در سال 2011 اندک بیشتر از سال 2010 بوده است.
دوستان عزیز، با شنیدن عناوین اخبار ساعت به نیمه برنامه رسیدیم. در این قسمت برنامه دو پروگرام هفتهوار را برایتان آماده نشر داریم. قبل از اینکه پروگرام جوانان یا هوای تازه را بشنویم، توجه کنید به پروگرام زن و زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندای عزیز، سلام های ما را بپذیرید. در آغاز این برنامه زن و زندگی، یکی دو خبر مربوط به زندگی زنان افغان تقدیم می شود. آیا می دانید مشوره نکردن والدین با دخترانشان در هنگام ازدواج آینده دخترانشان را به کدام طرف می کشاند؟
دختر خبر نداره. این دختر دیگه خودتومش که یک دستمال داده داماد باشه، در میرسه پینجا باشه دیگه پیش دست ما کلان نشده.
گزارشی در این باره تهیه کردم که این مسئله را توضیح بیشتری می دهد. همراهی مون کنید. اکنون توجه شما را جلب می کنم به فشرده اخبار و رویدادهای مهمی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان با وقوع پیوسته است.
شماری از اعضای کابینه افغانستان در دیدار با خانم سحرگل باشنده ولایت بغلان خواهان پیگیری قضیه وی شدند. سحرگل 15 ساله زنی است که 3 سال قبل ازدواج کرده و گفته می شود به خاطر تن ندادن به تن فروشی مورد شکنجه زیاد از سوی خانواده شوهرش قرار گرفته است. سحرگل اکنون در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان بستری است، اما دکتران می گویند که وی تمرکز فکری ندارد. به اساس گزارش ها سحرگل با استفاده از سیم داغ سوختانده شده و یک ناخن دستش با پلاس کشیده شده است. سرایا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه، حین دیدار از خانم سحر گفت که معالجه او چند ماه را در بر خواهد گرفت. از سوی دیگر حسن بانو غزنفر، سرپرست وزارت امور زنان افغانستان، در هنگام دیدار از خانم سحر گل گفت که آنان قضیه وی را به گونه جدی پیگیری خواهند کرد. برای شماری از زنان بی‌بضاعت برخی از ولسوالی‌های ولایت جوزجان، چوچه‌های مرغ از سوی دفتر مبارزه با گرسنگی در آن ولایت توزیع گردید. مسئولان می‌گویند هرگاه این زنان مرغ‌ها را درست نگهداری کنند، می‌توانند در بهتر شدن اقتصاد خانواده‌هایشان سهم خوبی داشته باشد. با گفته آنان، این پروژه برای 120 خانواده در 8 قریه ولسوالی آقچای ولایت جوزجان راه اندازی شده است.
ایده ای از خانواده های افغان بدون اینکه در موقع ازدواج دخترانشون درباره پسر و یا خانواده او بیندیشن و در مورد آشنایی حاصل کنند، دختران خود را بدون رضایت و مشورت با آنها به عقد نکاح آن پسر در می آورند. ولی قسمی که دیده می شود این گونه وصلت ها مشکلات زیادی را در زندگی آینده دخترانشان به میان آورده و حتی سبب جدایی و طلاق آنها می گردد. در این گونه حالات اکثرا زنان بیشتر متضرر می شوند. حالا قصه زنی را بشنوید که با چنین پندارها دخترش با یک سرنوشت بدی مواجه شده است. به گفته این زن، چند پیش دختر 14 ساله اش را با یک مرد تقریبا 50 ساله ای که زن قبلیش فوت کرده بود نامزد کرد. اما دخترش با این کار رضایت نداشت تا اینکه از خانه فرار کرده و اکنون در یکی از خانه های امن در کابل به سر می برد.
دختر خبر نداره. این دختر دیگه خودمش که یک دسمال داده میشه یک دختر بره. داماد باشد امی سید پینجا باشد اگر پیش دست ما کلان نشده شش تخیز نکردیم. یک زن سابق شما مرض سل گرفته شد تبدق. این را بابانه تلبیسم گفتم بیا بچیم که برم کوارتا میمان کردیم. یک نان او میکنیم. این بیالر دیگه صدا کرد گفت بز بی تو را به احمدگل داد گفت من قبول ندارم. یه گریان کرد ما دوزن گفتم چیزی که نصیبی گفت باز نصیبه باز من در میتم حال کرچی میکنه رفتیم گفت کجا میری گفتم سودا میخریم گفت بخدا که من خیلی یادم من نمیگرم از خاطر مگه میری گفت هرچی که میکنی ما ممیت خب گرفتیم خود هرچی که میکنی بکنه شما میشر میامه من ایره دوزنی میخواد چپ گرفت که چپ گرفت دیگه یه چیز نگفت.
این زن افزود چندین باری که به دیدن دخترش که در یکی از خانه های امن کابل به سر می برد رفته است ولی اجازه دیدن دخترش به وی داده نشده است. به گفته ای وی مشکلات اقتصادی و بی سرپرستی نیز سبب شده است تا وی تصمیم بگیرد که دختر خردسال خود را بدون رضایتش به شوهر بدهد. اما دخترش بارها مخالفت کرده و می گفت هرگاه این کار صورت بگیرد شاید او دست به کدام کاری بزند. ولی آنها به حرفهای وی اعتنایی نکردند. وای میگوید
باز همین نام شیرین خوریش کشد ما هیچ قبول نداره میره کاکاش بچه البورد خانه خود بیا که ببرم تا هیچ به مدگل نمیتم تا شب پایید صبح آمد خوب دیگه کاسه تانم کنه باید بازی تانم کنه ولی مردکه داغ دادل ببره یک پیاله چای پیش ریش نمیمونم دیگه کتم این مردکه تو با پیشانی واد گب نده ما رفتم خانه دخترم پس که آمدم ما در فکر ما که این مکریان چا رفته صبح که دو نفر زن آمد گفت دخترتان دست این نمابرستان هست یک رفتم این دختر بود گفت خوب کردم ما این نامزادی خدا پس میکنم. یک دو روز بعدش باز رفتم همین نامزاد چه گرفته رفتم اونجا که رفتم همین مردکر گفتر من بوریده شد غرغره کنی مرا من نامزادی خود پس تنم گفت که خوشکشی هم کنی من نامزادی خود پس تنم میکنم گفت من رسای که تو رسای که تو پیر سه ساله رسای که من رسای که تو از من اولاد نتلبی دیگر روز که من رفتم این دختر نشان ندادیم تا امروزی روز.
خانم شریفه باشنده قلعه فتلای کابل روایت دارد در رابطه با این موضوع و میگوید
یکی از دوستای ما دختر اجباری به یک نفر داد که پول داشت ثروت داشت تا بالاخره بعد از جار و جنجال و گپشان به طلاق رسید و در این روزا و شوهرش میخواه که یک زن دیگه بگیره. دختره هرقدر اصرار میکرد که من رضایت ندارم کسی قصیش نشد تا بالاخره که ناله در جار و جنجال گرفتار است. فامیلا بدون رضایت دختر و بچه هیچ کار نکنن. بر از اینکه او بی تجربه هستن باید پدر و مادر ازشان پرسان کنه بار رضایتشان بگیره مشوره کنه.
با گفته نفیسه کوهستانی کارمند یکی از ادارات دولتی افغانستان تفاهم جانبین در وقت نامزدی خیلی ها ضروری است زیرا با گفته وی همون دختر است که زندگیش را با شوهر و خانواده شوهر می گذراند نه کسی دیگر. خانم کوهستانی خواستار راه اندازی برنامه های آگاهی دهی از سوی ارگان های مسئول به خصوص علمای دینی برای مردم در این کشور شد.
چون کشور ما یک کشور سنتی است و رسم و رواج های وجود است متاسفانه در قرو قصبات با این مشکلات ما بر می خوریم که عدد طفلای خورده نامزد می سازن که او اصلا نمی فهمه که ازدواج یعنی چی. امیدوار هستم که دولت تلاش کنه که می رسم و رواج ها از بین بره. قوانین داریم ولی در قسمت تطبیقش همکاری همگیره می خواهیم و همچنان نقش مهم و عمده و برازنده را به نظر ما ملایمامان ما داره که در مساجد این مسائل بر رویت آیات قرآن مجید تشریح کنند توضیح بدن و حق خانم ها دخترها در جا واضح شود تا در جامعه امی تطبیق شده بتانه با آسانی.
فوزی امینی رئیس حقوق وزارت امور زنان افغانستان گفت یکی از رکن مهم عقد نکاح ایجاب و قبول است که باید خانواده ها رضایت و رغبت هر دو جانب را در هنگام عقد نکاح در نظر داشته باشند. وی افزود بیشترین قضایایی که در این اواخر نزد آنها راجع شده است ازدواج هایی است که بدون درخواست رضایت و مشورت والدین با دخترانشان صورت گرفته است. وی میگوید
ما رضا و رغبت هر دو جانبه، نه تنها دختر بلکه پسر هم بگیریم، که متاسفانه خانواده ها بعضن از این نقطه غافل میشن و یا اصلا توجهی به این نقطه نمیکنن. اینطور تصور میکنن که گویا همه چیز اولادای ما ماستیم و ما وقت خوب میاندیشیم خوب است و بد، در حالی که اشتباهات پس هم تشخیص میشه و آثار و نتایجی که از یک ازدواج غیر راضی یا اجباری به میان میه در او صورت است که او نتایج و آثار بسیار خراب در قبال دار که منجر به تفریق، خودسوزی، خودکشی و یا بعضا مشکلات دیگه میشه که در او صورت جلوش خود والدین هم گرفته نمیتونه. در 10 سال که گذشت هم داشتیم و نتایج پربار و پرثمری را از این ناحیه داریم. با شما میبینیم که تعداد زیاد قضایا امروز راجستر میشه و کلش نتایج از است که همه جوانای ما و همه خانواده های ما درک کردن و سطح آگاهی حقوقی در بین خانم ها و خانواده ها بالا رفته و همین پروسی راجستریشن و حل مشکلاتشان بیشتر است.
اگرچه از نظر شریعت اسلام دختران حق دارند تا در قسمت انتخاب همسر آیندهشان خود تصمیم بگیرند، ولی به گفته تعدادی از مادران تصمیم احساساتی شماری از دختران جوان درباره زندگی آیندهشان آنان را با بدبختی روبرو ساخته می تواند. زیرا ایده‌ای از دخترانی که بدون رضایت و مصلحت بزرگان با شخص مورد نظرشان ازدواج کردند زندگی خوشی ندارند. زیبا نام مستعار زن است که با این گونه مشکلاتی در زندگیش مواجه شده است.
ما 7 سال میشه کارسی کردیم، وقتی که خواستگاری میامدن مادر پدرم رضایت نداشت، خب به یک طریق ما آرسی کردیم. حالا زندگی آرام ندارم، خسرم مامتا نمیتا، خوشوی مامتا نمیتا، شوهر مامتا نمیتا، آرام زندگی ندارم. مادر پدر ما مقدر پشتم نمیگرده، خوشوی منانوه میگه چرا پدر مادرت باقصاستان میکنه، بیادرهای تخانید نمیان، رفت آمد ندارن. مشکل دایی بود که مادر پدرم رضایت نداشتن، ما بر رضایت خود آرسی کردیم. غیره از تجربه زندگیم برتان میگم که وقتی که آرسی میکنن نظر پدر مادر از یک کلان فامیل حتماً باشه.
رحیمه رضایی رئیس محکمه فامیلی ولایت کابل درباره آن در دخترانی که خانواده هایشان آنان را بدون رضایتشان نامزد و یا در عقد نکاح کسی در می آورند می گوید
اگر دختر به همچو قضایه برخورد میکنه و فامیل ها تصمیم میگیرن به نامزدی دخترها، خصوصا دخترهایی که پایین تر هستن اهلیت قرار دادن، با مردهایی که کهن سال هستن سنای 40 بالاتر از او تا 60 تا 70 همچو قضایه را ما داریم. اگر مثلا صرف نامزدی باشه، اصلا قانون هم اجازت نداده، شریعت هم اجازه نداده، از لحاظ قانونی ای باید که فسخ نامزدی صورت بگیره، چی مرد بخواه یا نخواه، چون نامزدی را گفته وعده به ازدواج است و هر یک از طرفین میتونه از او منصرف شه. ماده 64 قانون مدنی به وضاحت صراحت داره اگر نکاح هم صورت گرفته باشه دختر بسیار آزادانه میتونه از محکمه مطالبه بطلان نکاح کنه، دعوی خود تقدیم کنه.
خانم رضایی افزود زمانی که والدین تصمیم میگیرند تا دخترانشان را در عقد نکاح شخصی درآورند باید از دقت کامل کار بگیرند، زیرا به گفته او اگر ازدواج در مصلحت و مشورت هر دو جانب یعنی دختر و خانواده‌اش صورت نگیرد، نه تنها دختران با یک زندگی پر جنجال روبرو میشوند بلکه شوهران آنها نیز چون به زندگی آیندهشان دلگرمی نمی‌داشته باشند متضرر میشوند. دین اسلام نیز تاکید میکند هرگاه بدون رضایت دختر عقد صورت بگیرد این نکاح از نظر دین اسلام درست نیست و باید فسخ گردد. محمد یاسین یک تن از علمای دینی افغانستان در این باره توضیحاتی دارد.
یکی نکاح جبری است که از دین مقدس اسلام این نکاح نکاح فاسد و حرام از بعد فسخ شود که جبران برای یک دختر یک پسر را البته انتخاب میکنند که رضای جانبین موجود نیست، این نکاح نکاح جبری است. در دین مقدس اسلام این نکاح فاسد است. اما شکلی اگر شود که برای دختر پسر را انتخاب کنند یا برای پسر دختری را انتخاب کنند اصلا آگاه نباشند، اگر رضایت ایشان بوده باشد خب بهتر، اگر رضایتشان نبوده باشد این نکاح هم از دین مقدس اسلام نکاح صحیح نیست، باید فسخ شد. خصوصا وظیفه علما و دعوتگرای ماست که مردم را از این پیامدهای فاسد از این که بدون مشوره نکاح میشد، پیامدهای خراب از یا که حتی به خودسوزی و به خودکشی مواجه میشن، مردم را آگاه بسازیم.
برنامه زن و زندگی با پایان میرسد. آدرس برنامه: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات: خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده: فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام.
خدا کنه که با دل شاد و فکر آرام برنامه ای هفته هوای تازه را گوش کنید.
اگر می خواهید بدانید که آیا پول می تانه آورنده خوشبختی در زندگی باشه یا نه، پس گزارش اول برنامه را گوش کنید.
در گزارش دوم برنامه دلایل کاهش فرهنگ کتابخانی در میان جوانان خوب است.
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر می رسه.
پس از شما دعوت می کنیم تا با ما باشید.
ایفا جان،
بله،
ایره خو همه میفهمیم که در جهان تو کس را نخواد پیدا کنیم که پول دوست نداشته باشه.
بله. خودت چطور پول دوست داری؟
آه تا جای
خیلی میفهمی که روانشناسا چی میگن؟ میگه هنگامی که ناراحت هستین پول حساب کنین.
اوهو،
به خاطر که حساب کردن پول روحی انسان بالا میبره، حتی اگه او پول متعلق به خودش هم نباشه. جالب است نه؟
بسیار جالب است.
پس چی فکر میکنی فروزان جان، آیا داشتن پول در زندگی فرد خوشبختی میاره؟
اعتراض ایفا جان که رابطه بین پول و خوشبختی یکی از قدیمی ترین و مناقشه آمیزترین سوالات در ذهن انسان ها به وجود آورده.
بله.
پس خوب است که جواب این سوال تا اندازه از رامین که کارمند یکی از دفاتر خصوصی در شهر کابل است بشنویم.
درست است، مشنویم.
به نظر من پول مهم است، چون که با پول آدم میتونه مثلا امرار حیات بکنه، شب و باطه خود تامین بکنه. اگر پولش نباشه شاید بدبختی به بار بیاره. پول داشتی مثلا میتونی بر خود شخصیت آماده بکنی، خانه درست داشته باشی، موتر، زندگی. همین کاراکتر سازی است، شخصیت سازی است.
بگب گب گب با بالا کشیده غریبی، نگار از خانه ما با کشیده غریبی، دل مرنج دنیا را کشیده غریبی، ندیدم آسمان آفتابی غریبی.
راستی ایفا جان،
بله؟
وقتی که این موضوع را با برشنا نسیمی محصل پنتون کابل مطرح کردیم، او گفت آنچه که انسان به دنبال او است در حقیقت او خودش خوشبختی است نه پول.
خب درست است، بیا که باقی گپایش را بشنویم.
به نظر من پول چیزی نیست که در زندگی یک انسان باعث خوشبختی شود. یک چیزی که در زندگی خوشبختی را میره اول در خانواده، همو اعتماد و اتفاق و اتحاد یک خانواده است. مراد کردن حق و حقوق یک دیگر است، نه پول.
دنیای فانی، دل بکن در همه دنیای فانی، هر کسی با دامان الله سبحانی.
بسیاری از افراد به این نظر هستند که تنها پول میتونه زندگی را خوبتر و مرغوبتر بسازه. حتی برخی ها میگن که پول به انسان شخصیت و وقار هم میبخشه.
خیر، حقیقت این پندار بیا که از نظر برخی از جوانان بشنویم.
میشنویم.
پول که داشتی تو را میشناسه مردم، پول که داشتی ارزش داری، پول که داشتی تو در بین جامعه تو نام داری، پول داشتی کلگی تو را شخصیت قائل است بخشد. زمانی که نداشتی هیچ کس را نمیشناسه، هیچ کس را ارزش قائل نیست. این مال من ندارم، من جمعی 3000 روپیه تنخواه میگیرم. پول انسان است ارزش میتره، قائل میشه، کلگی میشناسه، در جامعه، در دنیا، در هر جای بخوای میتونی بوری با پول. اگه پول نداشتی وضعت خراب است، این ما بیچاره مکسس.
اسم شیماس پول انسان هیچ وقت خوشبخت نمی‌سازد. مثلا می بسیاری از دختر جوانای ما مردم افغانستان است که بسیار زیاد میخوان که یک شوهر پولدار بگیرن، طلا داشته باشن، خانه خوب داشته باشن، موتر خوب داشته باشن، اما این که در درس تحصیلات خود در پشت کار زندگی خود هیچ درباره زندگی خود فکر نمی‌کنن. اصلا زندگی یعنی چی؟ هیچ وقت پول یا دارایی یا خوشبختی را بار نمیارن.
اسم من محمد نظیر رسولی است. پول با خود انسان یک امنیت خاص، اما خوشبختی با محبت به دست می آید، اما با پول قدر به دست نمی آید.
نام حوریه فیضی است، باشنده کابل هستم. پیسه یک بخش از زندگی است، نمیتونیم که همه زندگی رو مختص بسازیم به پول. مال شما ببینید یک نفر از آدم است که پول دار است، خوب لباسای خوب پوشیده در موتر میگرده، آدم است که از نظر زندگی بسیار یک زندگی خوب داره، اما وقتی که میایم چون برخورد درست نمیکنه خوش آدم نمیه با وجود که پول دار است. اما وقتی که یک نفر دیگه است قدر پول نداره اما صاحب یک اخلاق بسیار بلند است، وقتی کوکت ما گپ میزنه از او خوشم میاد. پس دیگه پول مهم شد یا اخلاق مهم شد؟ پس بتنای خوب پیسه نمیتونه زندگی
را بسازه. اسم من ظاهر مشتاق است. اصلا خوشبختی دو بود داره، معنوی و مادی. از نگاه مادی میتونه یک سلسله تسهیلات در زندگی رونما کنه که طبعا به خوشبختی انسان میانجامه، ولیکن خوشبختی معنوی چیز دیگر است که به هیچ وجه پول نمیتونه او را تسهیل کنه و انسان با پول خوشبخت باشه.
راستی فروزان جان، برشنا اوریا یک تن از ژورنالیستان جوان میگه که معنویات بهتر از مادیات است.
بسیار گپ خوب است. بیان که بشنویم که خودشان چی میگن.
مشنویم.
به نظر ما پول درست است یک رول بسیار مثبت را در زندگی داره. یعنی با پول آدم میتونه که بسیار زیاد مشکلات خود حل بسازه. به خاطر که جامعه امروزی ما که هست و هم با مشکلات بسیار زیاد اقتصادی روبرو است. پایا مثلا بعضی اشخاص هستن که میخواین خود با پول خود مطرح بسازن. مثلا از او که موتر مدل جدید نیسونه میخرن و یا موبایل های بسیار لوکس جدید و یا با لباس های بسیار فیشنی میگردن، اما نمیشه که اینها مطرح شوند. پس ما نمیتونیم که با پولی همه چیزا را بخریم. میشه با پول مثلا ظاهر خود زینت بدیم، اما باطن خود جور کردن نمیتونیم. در زندگی تنها پول مطرح نیست. فامیل بسیار خوب که آدم میتونه با او خوش باشه، یعنی پول آدم خوش نگاه کرده نمیتونه. یک دوست بسیار خوب که آدم میتونه با او همو گپ های دل آدم اسوره برش بگه و همو بار دل خود سنگین بسازه، اما با پول به فکرم که یکی اینها هم نمیشه.
خوب ایفا جان.
بله.
پس داخل به این نتیجه می رسیم که داشتن پول در زندگی اهمیت و نقش زیاده داره، اما فراموش نباید کرد که هیچگاه مادیات جای معنویات پر نمی کنه
و نمی تونه از عوامل عمده خوشبختی حساب شود، اما وسیله است برای امرار حیات و یک قرارداد اجتماعی و اقتصادی.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید.
ایفا جان، ایره خواه همه ما میفهمیم که برای رسیدن به قله های بلند علم و دانش مطالعه کردن یک امر ضروری و حتمی است.
بله. آنچه که امروز در ماحول خود از اختراعات و پیشرفت ها میبینیم همه و همه از برکت مطالعه و ارتقای ظرفیت های ذهنی است. محققان گفتن ضرور است تا یک فرد عادی در طول عمر خود حداقل 10,000 کتاب بخونه.
اما متاسفانه گفته میشه که در این اواخر میزان مطالعه کتاب در میان جوانان افغان کم رنگ شده. خواستیم که پیرامون علل کم توجهی جوانان به فرهنگ کتابخوانی از زبان برخشان بشنویم.
اما نخواست از خالد نوری، کارمند یکی از رسانه‌های خصوصی در کابل، این سوالم جوابشه میشنویم که چرا جوانان کمتر به مطالعه میپردازن.
البته دلایل مختلف داره، از جمله میتونیم مشکلاتی که فراروی مردم افغانستان واقع شده، از جمله میتونیم مشکلات اقتصادی را یادآور شویم، نبود امنیت یادآور شویم و به خصوص مشکلات اقتصادی که مردم افغانستان دامنگیرش است و از صبح زود تا ناوقت‌های شب اینا کار میکنن، خسته میشن و در حقیقت فرصت ندارن برای خوانش کتاب. و در ضمن در افغانستان بیشتر کتاب‌های مفید نسبت به کشورهای همسایه در افغانستان کتاب‌های مفید کمتر اقبال چاپ میافه و این خودش یک مشکل است که البته شهروندان افغانستان زمانی که به کتاب‌های بهتر و خوبتر نمیتونن دست داشته باشن که چاپ خود افغانستان باشه، این خودش هم میتونه یکی دیگه از دلایل عمده کاهش فرهنگ کتابخوانی در افغانستان باشه.
و یکی از مواردی که فرهنگ کتابخانی را در میان جوانان کمرنگ ساخته، دسترسی ایده از جوانان به اینترنت است.
راستی هم که در اواخر به وسیله اینترنت جوانان میتونن موضوعات مورد نیازشان را سریع‌تر حاصل کنن. خیبیا فرزان جان که در این مورد نظر برخی از جوانان را بشنویم که دیگه چی عوامل باعث کم علاقگی برخی از جوانان به فرهنگ کتابخانی شده؟
بشنویم.
نظر من هستم احدی تخلص میکنم. طبعا وقتی که تکنولوژی پیشرفته باشه آدم از او استفاده میکنه نسبت به اینکه با کتابای سابقه خود و اینترنت یک چیزی است که اپدیت است، تازه است و هر آنچه که بخوای زودتر و راحت‌تر پیدا میشه.
اسم ازلش فیضی است، مثل سال چهارم و پنتون تعلیم تربیه است. زیاد خوش دارم کتابایی که داستان باشه، بسیار خوش دارم بخونم، بسیار فایده داره. فعلا زیادتر است، اولا قدر نبود، حالا زیاد است، علاقه دارن میان کتابخانه میخونن داستانا میاد.
نام عزیز رحمان است. تغییرات نسبتا منفی که البته در ذات خودش منفی نیست، مثبت است، موضوعات تکنولوژی، کامپیوتر، اینترنت و بازی هایی که هست، اما به شکل منفیش در بین جوان ها رایج پیدا کرده و امروزه ای که پا خیلی تاثیر منفی گذاشته بالای از اینکه یک جوان بتانه به مطالعه کنه و به کتاب علاقه بگیره. و دیگری مشکل عمده ای است که بزرگانی که هستند بیشتر کوشش نمی کنند که تشویق کنند جوان ها را. این تمامی موضوعات ما می بینیم که فرهنگ کتابخانی و مطالعه در بین جوانا هر روز داره به سطح پایین‌ترش نزول کرده میره.
راستی فرزان جان، شاید در ذهن بعض از جوانانی سوال پیدا شوه که در سطح افغانستان چند کتابخانه وجود داره و چقدر جوانان روزانه مراجعه میکنن برای مطالعه کردن.
بله، از عبدالحمید نبی‌زاده رئیس کتابخانه عامه کابل میشنویم که میگه در حال حاضر در سطح افغانستان 71 باب کتابخانه فعالیت داره و روزانه صدها تن از جوانان به کتابخانه عامه مراجعه میکنن تا کتابای مورد نیازشان را مطالعه کنند.
اما او نگران افزایش کتابهای تجاری و بی کیفیت به بازار است.
در این روزا، در این سالهای اخیر اینقدر کتاب چاپ میشه که اصلا ارزش یک بار خواندن هم نداره و صرف اونا یک جنبه بزنس تجارتی خود گرفتن که هر کس که میخواد کتاب چاپ کنه، ولی اون کتاب اصلا در بازار فروش هم نداره و ما کوشش میکنیم از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ یک بورد تعیین شده که اون بورد مسلکی میتونه کتاب ها را پیش از اینکه چاپ شوند در اونجا مراجعه کنه، اجازه چاپ و نشرشانه بده و از دیگه ارگان ها ناشرین محترم همین تقاضا را دارم که بعد از تایید یک بورد مشورتی اونا میتونن که کتاب هایشان را چاپ کنن.
و یک چیز دیگر را آقای نبی‌زاده اضافه کرد که اگر بزرگان یک خانواده مطالعه کنن بدون شک فرزندان اونا خود به خود به کتابخانی روی میارن
و او هم یگانه راه بیرون رفت از کرختی و بی‌علاقگی جوانان به فرهنگ کتابخانی همه تو راه میکنه.
پیشنهاد ما از فامیلای محترم و از جوانای عزیز ای است که جوانای ما بر خود یک برنامه روزانه بسازن و اینطور فکر نکنن یا بایی مانا که سابق میگفتن که مطالعه در ایام فراغت باشه و حالا ما میگم نه، مطالعه از جمله ضروریات روزمره انسان است. انسان هر روز یک برنامه بر خود بسازه، تقسیم اوقات بسازه که حداقل روز یک ساعت بر مطالعه کتاب اختصاص بده. از این طریق ما میتونیم که جوانای خود در قسمت مطالعه کتاب ما تشویق کنیم و جلب توجهشان داشته باشیم.
پس داخل این موضوع به یکی از گفته‌های بزرگان گوش میکنیم که میگن کتاب یکی از بهترین دوستای انسان است که
برای همیشه در کنارش خواهد بود.
خوب ایفا جان، آل رسیدیم با آخر برنامه.
بله، آل نوبت نشر آهنگ هفته است
و در این هفته آهنگ را با آواز نوید فروغ انتخاب کردیم که
با جوانان یک جا میشنویم
و میگیم که خداوند یارو
یا وقتا.
برو برو یار برو، برو برو یار برو، که دل افگار استم مده آزار برو، مده آزار. برو برو یار برو، برو برو یار برو، که دل افگار استم مده آزار برو، مده آزار. مده آزار برو،
موسیقی.
برم ز تو بیزار هستم مده آزار برم مده
از هفت تا هفت، هفت روزه.